وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
یا از گفتن باز مونده و با دلی و با قلبی دارم با تو مناجات میکنم و سخن میگم که زشتیهایش و جرمهایش سبب فراری شدن او از در خانه شده است. توضیحی را که خدمت نرز کنم اینه که با توجه به این که امام علیه السلام که داره دعا میکنه میبینیم که هیچ لکنت زبان هم نداره، خوب هم صحبت میکنه و ما هم وقتی که دعا رو میخونیم لکنت زبان نداریم. یه در اینکه بالاتر از لکنت زبان این که اصلا نتونیم بیان کنیم، یعنی لام باشیم بوم باشیم کلمات رو نتونیم درست بلکه نیمه درست هم ادا کنیم. نه امام علیه السلام که دعا میکنیم اینجور بود و نه ما که دعا میکنیم اینجور هستیم. زبانمون خوب کار میکنیم و حال این که در دعا میفرماید که این زبان من به خاطر گناهان، حالا اون خاطرشون خدمتتون عرض میکنم، به هنگام دعا کردن زبانم کنده، لغزش داره، لکنت داره، بلکه نمیتونه اون رو میخواد ادا کنه. یه توضیح خدمتتون عرض کنم که این که زبان من کنده یا لکنت داره یا لال هست یا هر چیزی هست چند تا معنا داره، یعنی مصادیق متعدد داره، موارد متعدد رو میشه براش بیان کرد. یکی از مصادیقش اینه که مثل این کندی زبان کندی های زبان معمولی منطقه با یک تمثیل شباهت در زبان معمولی و افرادی که لکنت زبان دارن، مثلا میخوام بگن علی بگن انه، یک کلمه یه رو بگه نابود، حالا این بیچاره اگر قصد بگه علی رو بگه که اینجا علی انه میفته، مثل این نمونه که یک کدی مثلا تهران رو گرفته میشه یا یک زبان میشه. حالا اگر کسی این لکنت زبانش منحصر به علیه گفتن نباشه، به هم که بخواد بگه خیلی از کار در میاد، دیم هم بخواد بگه چین از کار در میاد، هر چی بخواد بگه چیز دیگه از کار در میاد. این یکی از مصادیق دعا میکنم که دعا خونا، دعا خونه ها، خونه هایی که اهل عبادتن اهل دعا هستن گرفتاری این مشکل هستن. چرا شم خدمتون میگم؟ این یه جور چرا میگن این میشه؟ حالا درست میگن اون درسایی داشته باشه که دیگر ساده باشه، ولی حالا اگر یک کسی نظریت میکنه یک کمی کمیش کنیم که هم خوبه. این یه نمونه، یعنی کلمات رو جا به جا میگه، به تحلیل دیگه اونی رو که میخواد بیان کنه از او خوش برمیاد، مطالبش مقاصدش جا به جا میشه. حالا مربوط به این دعا قبل از اینکه دومیشو خدمتتون عرض کنم، مثل اینه که میخواد بگه خدا یه چیز دیگه میگه، میخواد از خدا رو خواهد از غیر خدا میخواد، میخواد از خدا تقاضا کنه از غیر خدا تقاضا کرده، یه جور یه جور دیگه نه، میخواد بگه مثلا خدایا علم بده، فهم بده، ایمان بده، معرفت بده، آخرت بده، کمال بده، سعادت بده، میگه نون بده، آب بده، گاو بده، راه بده، باد بده، اینجوری میگه. این یه جور لکنت زبان. این دعا میگه خدایا من با این زبانی که تو رو میخونم میدونم که کلماتم اشتباهی بیان میشه، نه اینکه میخوام بگم باید یه چیزایی دیگه رو از تو بخوام، ولی به خاطر اینکه زبانم گیر داره که بعد میگم چرا، چون زبانم گیر داره یه چیز دیگه از کار در میام. یه نمونه، یه نمونه دیگری، یک مصداق دیگری از این لال بودن زبان اینه که اصلا زبانم حرکت نمی کنی، نمی جنبه، کار نمی کنی. این کار نمی کنی یه وقتی علت طبیعی داره، مثل این کسی لال باشه، ناشنوا باشه. یکی دیگه علت طبیعی نداره، یا ممکنه تنبله، ممکنه خسته باشه، ممکنه حال و حوصله نداشته باشه، ممکنه بی‌رغبت باشه و مانند اینها. یعنی هر موقعی که، چون در یک قسمت دیگری از این دعا همین نکته رو بیان می‌کنه که هر موقعی که خواستم با تو سخن بگم دیدم خیلی بی‌حالم، دیدم زبانم حال جنبیدن نداره، بسم الله شو گفتم بعضیشو فراموش کردم، یه تیکیشو گفتم دنبالش دیدم حال و حوصله ندارم، یه مقدارشو گفتم بعد دیدم که از بس اینو گفتیم هر سال گفتیم که اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی هذا و فی کل عام، هر سال گفتیم تهران، حالا برای شما حداقل 5 سال گفتید، برای من 20 سال، برای بعضی‌ها 20 سال گفتن، 20 سال 30 سال که گفتیم اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام و نشد. ای بابا ول کن، معلوم میشه که نمیشه. اینم یکی سبب میشه که وقتی من بخوام صحبت کنم با این دیدی رو که نسبت به دعاهای قبلی دارم، سبب میشه که آنچه را که باید از خدا بخوام نمیتونم بخوام، هستم، حوصله ندارم، تنبلم. این نمونه هایشون خدمتتون عرض میکنم که چون یکی از قلم هایی رو که برای رفع غفلت پیوسته باید برداریم اینه که دائما در حال ذکر باشیم، در حال یاد خدا باشیم، دائما زمانمون یاد خدا باشه، به نام خدا باشه. و این هم میبینیم که نمیشه. برای احساس میکنیم که اصلا خسته ایم، حوصله ذکر گفتن نداریم، حوصله یاد گفتن نداریم. گفتن از اینجا شروع کنیم که در اوقاتی که اجتماع خاطر بیشتر دارید، شبها ذکرتون رو یادتون رو از اینجا شروع کنیم. خب اینم شب که تا میره حواسمون جمع بشه، کم سرمون خلوت بشه، میخوابیم. فرمودن که معمولا افراد یه بار، دو بار، سه بار، کمتر، بیشتر از خواب میپرن، یعنی بیدار میشن، نصفشن حداقل از این فعلی به این فعلی توجه پیدا میکنن. عجب بیدار شدی، یه ساعت هم نگاه میکنیم بعد میخوابی. میگه تو از خواب بیدار شدی زمانتو به جنبان، بیاد خدا یه الحمدلله بگو بخواب، یه الله اکبر بگو بخواب، یه خدا بگو بخواب. وقت معمولا کسانی که میخوان این کار رو انجام بدن، تلاشی میشه امتحان کرد، میشه تجربه کرد، تمرین کرد، این خودش یک نکته‌ای باشه و تمرین ذکر و یاد خدا باشه. معمولا کسانی که در آغازش بیدار میشن، چشماشون هم باز میکنن، هر چی که دل میخواد این لباس یه تکون بدن الله اکبر بگن نمیشه. یا اگر یه بار میگن دفعه دوم دفعه الکن با آخه این مثل اینه که میخواد در قلعه خیبر رو باز کنه، دهنش لباسشون فرسان باز کنه، بوی که میخواد کجا رو باز کنه. اینا بهش میگن کلی زبان که توی دعا اشاره کرده. نوشتم لال بودن، منتها لال بودن مقطعی، موضعی، لحظه‌ای. چرا اینجور میشه که انسان گاهی به جایی که بگه علیه یه حرف بگی میزنه، گاهی به جایی که کمالات، اون شایستگی های خاص انسان رو بخواد، هیدم ساعت طلب میکنه اون چرا که مشترک با حیواناته. خدا لطف کرده لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم ثم من ردناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا. خدا با این ایمانی رو بر زبان مجاری ساخت، در دلمون قرار گرفت، ما را از همراهی با درندگان و چرندگان و چارپایان و وحوش و شیاطین جدا کرد، از جای اونها بیرون آورد. حالا اومدیم بیرون نمیدیم که خدایا ما رو برگرد سر جای اولمون. بذار وقتی دعا میخوایم بخونیم اینجوری میشه. چرا اینجوره که اشتباه میگیم؟ این اشتباه میگیم همیشه هم معنی نیست که مثلا اصلا غلط گفته باشیم، نادرست گفته باشیم، بلکه گاهی اینجوره که به ظاهر هم درست گفتیم ولی در واقع غلطه. خدا لطف کرد، منت گذاشت، آیات قرآن منت گذاشت بر ما با فرستادن انبیا که ما را از حیوانات سوا کنن، جدا کنن، فراتر بشیم. یعنی چی؟ یعنی حالا که اگر حال حوصله دعا کردن، تواضع کردن، خواستن، مسئله کردن از خدا رو پیدا کردی، یه چیزایی بخواه که تو رو یه قدم بالاتر ببره، یه درجه بالاتر ببره، یه پله بالاتر ببره. نه اینکه تواضع کنیم بخوام همون اسفل سافلین برگردی. خدایا چیزایی هم گریه می‌کنیم، آگهی می‌کنیم، ناله می‌کنیم، خدایا به عظمت و به کرم و بزرگی از 124,000 پیامبر رو واسطه قرار می‌دیم، خدایا ما دلمون تنگ شده، می‌خوام همون تو استبلی که بودیم برگردیم. اگر در خواسته هامون، دعاهامون فقط این باشه که خدای دنیا را به ما بده، به تعبیر قرآن بعضی ها میگن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و ما لهم فی الاخره من خلاق، دعا میکنه 2 تا 5 تا 10 تا 100 تا 1000 تا همینی میخواد، خدایا ما رو موفق بگردان، تحصیلاتمون خوب به پایان برسه، زودتر مدرکمون رو بگیریم، دنیامون رو بسازیم، خونه نداریم خونه بخریم، ماشین بخریم، زندگیمون رو درست کنیم، آیندهمون رو چنین کنیم چنان کنیم. همش همین جاها دور میزنه. یعنی خدایا درسته که در ما وردی از اون جایی که مشترک با حیوانات بودم ولی میخوام برگردم. کسی بیچاره چقدر گریه هم میکنه، از شیر گرفتنش ها، ولی چقدر گریه میکنه، چقدر عصبانی است، سر صورت میزنه که میخوام بازم شیر بخورم. بالاخره یه جایی باید شیر خوردن رو ترکش کرد، کامخاری است، یه جایی باید پخته ها رو خورد اگر میخوای پخته بشی. درسته که ما دنیا میخوام، نون میخوام، لذت، یه امیالی رو که داریم همه تقاضا دارن، تقاضاشون هم به حقه، ولی به شرط اینکه اینا میدوندار نباشن، اینا ابزار باشن به قدر ضرورت، به قدری که ابزارن وسیلن برای رشد و حرکت و جنبش و تکان خوردن و کمال رسیدن ما، به اون اندازه بهشون برسیم. یعنی دیگرانی هم که در وجود ما مستضعفن، عقلمون، دلمون، کششهای دیگرمون که مستضعفن، بهشون برسیم. اگر کسی اینجوری دعا کرد، این میشه زم لالها، زم کسانی زمانش کنده میخواد بگه خدا، میگه بنده خدا، بعد از آسمان تعریف کنه، زیر زمین تعریف میکنه. پس مثل اینه که الوثین هم به نهری، یه جمله رو اگر خدمتتون عرض کنم که حالا ارتباط با اینجا نداره ولی مقدمه بعد نیست، اینه که اصلا موجود وقتی که از خودش چیزی نداشت فقیر بود. یعنی کی؟ یعنی غیر خدا خانه اینا وجودشون محدوده، یه حد اندازه نیست و هر موجود محدود هم معیوبه، ناقصه، و هر موجود ناقصی هم تقاضاهاش ناقصه، تقاضاش از طبقه دهم باشه از یه زمینه، مثل اینه که زبانش کار نمی کنه که از اون بالا بالاها بخواد. خب پس این که امام سجاد می فهمد مثل شامل همه عالم و آدم، تو خدای دعا می کنیم با این زبانی که مربوط به این وجود محدود و معیوب هست، با این من دارم دعا میکنم، با این طورم تو رو میخونم. حالا چرا اینجور شده؟ چرا رسیم به فراز برد؟ چرا اینجوری شده که زبان هم کنده؟ نفس صریح سخن امام سجاد اینه که قد اخرسه و زنبو، گناه سبب کندی شده. منتها احتیاج به توضیح بیشتری داره. ابتدا همین جمله رو که میگه چون خیلی گناه کردم، گاهی زبونم اونی میخواد بیان کنه به جای چیزهای ناروا بیان میکنه، اونی میخواد بخواد نمیخواد چیزهای دیگه رو به جاش میخواد، اونی نباید بخواد رو میخواد. این یکی یعنی که نه اصلا تپون نمیخوره، حاضر هر چیزی بگه ولی دو طرف حسابی نمیتونه بگه. مثلا یک ساعت درباره هر چیزی حرف بزنیم. ولی اگر بهش بگید خیلی خب حالا که گفتی یه بارم رو این خدا کجایی تا شبم من خاطرم، نمیتونه بیان نمیتونه. چرا اینجوره؟ میگه بس گناه کرده. من تو توضیح بیشترش اینه که چرا اشتباهی میگیم؟ چون اشتباهی میگیریم. چرا عوضی میگیم؟ چون عوضی میگیریم. چرا به جای این که علم بخوایم، معرفت بخوایم، کمال بخوایم، سعادت بخوایم، خوشی بخوایم، آسودگی بخوایم، آرامش بخوایم، اطمینان بخوایم، یه چیزایی بخوایم که همین الان لذت اینجا و اکنون و بعدش هم بزر و ببال بعدی. چرا؟ میگه به خاطر این که بد نگاه میکنیم. نگاهتون نسبت به این عالم، به خودتون و نسبت به لذت هاتون نگاه ناقصه، نگاه معیوبه. سر یه صفحه قرار گرفتیم چه انتخاب میکنیم؟ اگر سر صفحه قرار گرفتیم دیدیم که همه چی هست، از گوشت و برنج و شیرینی و عسل و کره و مربا و پفک و آدم و شکلات، همه اینا هست، مستقیم دست انداختی پفک برداشتی، یه دونه برداشتی دیگه، اگر این که خب کوچکه باز کنن تو که خیلی بزرگترن که چند تا از اونا برداریم. چرا؟ این خب بزرگتره. وقتی پفک دیگه کوچیکی اینقدر خوشمزه است، عموم بزرگی دیگه باید چجور باشه؟ اگر خوب انتخاب نکردی، میزان انتخاب نکردی، موضوع انتخاب نکردی، حکایت داره که در شناختت و در فهمت و در درکت ایرادی داره که چیزها رو جا به جا میکنی. این حکایت از این داره که نمیدانی چه چیزهایی برای تو لذت آور است، یعنی نمیدانی تو کی هستی و با کدام زائده و با کدام کشش و میل و شوق و اشتیاق و با کدام منتها و مقصد و هدف، نمیدانی. وقتی که نمیدونی به ظاهر باید امتحان کنی، چون فرصت امتحان کردن هم نیست، همونه که امتحان کردی همونه رو اشتباه خواهی داشت. چرا نمیدونی؟ پس بنابراین این که من به وسیله گناهم زبانم از کار افتاده، در واقع ریشه اصلیش اینه که من به خاطر نگاه غلطم به خودم و به این عالم بد دارم میگم. تو این مجموعه از لذت ها، میل ها، کشش ها و خوشی ها نمیتونم بشناسم کدامش بهتره، کدامش عمیق‌تره، کدامش وسیع‌تره، کدامش دوامش بیشتره، نمیتونم بشناسم. حالا که نمیتونم بشناسم، بنابراین همین دم دستی ها رو انتخاب میکنم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، خوشی های دنیا رو بهم بده. چرا؟ به علت اینکه یه بار خوشی های دنیا رو چشیدم، دیدم خیلی خوش بود، بقیه رو نچشیدم، دیگران هم که چشیدم من که نفهمیدم، گفتم اتون هم خواب میبینن، خیال کردن. آخه این که الهی عدقنی حلاوت عبادته، این دیگه چی شیرینی هست؟ بگو حلاوت قنده، حلاوت شکره، حلاوت عسله، میتونیم بفهمیم. اما حلاوت عبادت چیه؟ اینا رو تجربه کردیم، فرصت تجربه کردن هم پیدا نکردیم. پس چرا وقتی از خدا خواستیم بد خواستیم چون گناه کردیم؟ نه بهترش، دقیقترش که به تعبیری تفسیر این سخن باشه اینه که خدایا این که از تو بد خواستیم چون بد دیدیم. حالا چرا بد دیدیم؟ کجایی کار ایراد پیدا کرده بود؟ حالا برگردیم اون جمله رو که یه جای دیگری خدمتتون اشاره کردم، البته سالی سالیانی گذشته، که انسان با دو وسیله میتونه بشناسه، ابزار علم و فهم و درک انسان دو تاست. البته ممکنه بیشتر هم باشه، مثلا حس رو بگیم، عقل رو بگیم، امور دیگر، وهم رو، خیال رو، اینها رو بگیم، ولی همه رو یک کاسه میکنیم، یه دسته، یعنی یکی دست، یکی ابزار شناخت و فهم و درک، ابزار بیرونیست، ابزار حسیست، ابزار ظاهریست و در نتیجه ادراکات هم ادراکات ظاهری خواهد بود، یه دسته ادراکات درونی، ادراکات باطنی، ابزارش هم باطنیست. در ادراکات ظاهری غالبا، البته چون استثناء داره میگم غالبا، غالبا اینجوری که هر چی که بر اطلاعات ما افزوده شود حجاب بین ما و واقعیت بیشتر میشود. واقعیت نه اینکه مثلا سنگ بشناسین اگر با چشم دو نگاه کردین ضرر کردین، نه، سنگ که همین واقعیت نیست. اگر میخوای وجود سنگ رو بشناسین، نه حد و اندازه سنگ رو، خاصیت سنگ رو، اگر میخوای اونو بشناسی که این حد رو برداری، اندازش رو برداری، همه یه عالم باطی بشه، یه چیز بشه. میخوای این بطری رو به گونه‌ای بشناسی که اگر این حجم دورش رو، خط دورش رو برداری، باعث میشه دریا. اینو اگر میخوای بشناسی که واقعیت عالم اینه، اگر اینو میخوای بشناسی، یه ابزار دیگر رو داشته باشی، ابزار درونی. ابزار درونی چی؟ برای این که حالا دیگه سریع‌تر گفته باشیم و یه شرطی برای این گفته باشه، ابزار درونی شناخت و معرفت انسان، دل انسان هست. این دل همونه که در روایات اومده که هر انسانی در آغاز زندگیش یه دل داره، مثل آینه پاک. در برخی از روایات داره مثل کاغذ سفید، هیچ لکه‌ای نداره، دست بهش نخورده، خدشه بهش وارد نشده، اثر انگشت درش نیست، گرم و آلودگی درش نیست. این دله، این دل همونه که مجموع، این اصطلاح اینو خدمت میگم، این همونه که گفته میشه که مجموعه عالم هستی ظهور اینه، نه این ظهور آن. یعنی که سنگ میبینی، چوب میبینی، فرشته میبینی، حیوان میبینی، از عرش تا فرش هر چی که میبینی، این دل شکوفا شده تا این شده. البته چون دل بنده و امثال بنده شکوفا نشده، بفرمایید دل ولی کامل آشکار شده، شکوفا شده. وقتی این دل که شکوفا شد، این عالم کثرت از صدر تا ذیل آشکار شده. بنابراین اگر میخوایم ببینیم که جای ما کجاست، باید نگاه کنید اون قلبی که در شب قدر یکی از موارد ظهور و آشکاریش، اونجا نگاه کنید کجا قرار داریم. همه عالم هستی همینجور هست. اگر می‌بینیم در این شب تنزل الملائکه بر روح، ملائکه میان زمین. این وقتای دیگه اگر باید خدا بفرستشون، یه جایی هست که صحبت از انزال، نه تنزل. یه جایی خدا بهش میگه برید اینا ایتل رو کمک دارم خواهد شون کنید، اینا میگن چشم و سائل و بار و بنو و ابزار و رسالشون رو برمیدارم یه ما رو کمک میکنن. تتنزل علیهم الملائکه الله تخاف و لا تحزن. یه جایی هست که نه، میخواد که لطف الهی، کتاب الهی، سخن الهی، رحمت الهی رو بیاره بهش میگه ببرید اینا چشم. یه جایی هست که خودشون با سر میان، اگه اونجا فقط جبرئیل میومد، اینجا همه میان، همه بدون استثنا، بدون استثناء همه میان. اینا برای چی میان؟ شبقت میگه چه اتفاق رو که ملائکه میخوان بیان اینجا؟ برای اینه که میخوان جای خودشون رو در قلب ولی کامل که مجموعه عالم هستی ظهور خود هست، میخوان جاشون رو نگه داشته باشن، جاشون رو بگیرن. این شده که بگیم جلوتر تو اتوبوس سواشون جا بگیریم برای این نفر دیگه، خب جاشون رو بگیرن. ما بیچاره ها رو ببین، اون از آسمون میان جاشون رو میگیرن، ما اینجا شبای قدر میگیم میخوابیم. البته یه احتمال هم داره که ما چون خیالمون خیلی راحتی جای ما هیچ کس نمیگیره، و اگر اینجور باشه خب خیلی خوبه. یه که جرأت داشته باشه که یه جای ما رو در دل ولی کامل بگیره، هیچ کس جرأت نداره. یه جایی ملاکی یک کلمه زبونشون تکون خورد که گفت بالاخره ما که هستیم، گفت خیلی بیخود گفتیم، نحن نسبحه بحمدک و نقدس لک، گفت مگه اینا نیاوردی که تسبیح کنن، تنزیه کنن، عبادت کنن، چنین کنن، چنان کنن؟ ما که از این کارا انجام میدیم که بلافاصله خدا فرمود انی اعلم ولا ادی عارفان هستم، از این عارفان هستم. جایی هیچ کس نمیگیره، نکنه خیالمون راحتی کسی جامونو نمیگیره، شبهای قدیمی خوابیم. حالا اگر اینجور هم باشه بد نیست، نه اون خواب ما دیگه میشه اون عبادتی، ملائکه عبادت میکنن ما میخوابیم، اون برابری خواهد کرد. اگه فهم باشه، درد باشه، چنانکه در سخنان بزرگان داریم که نفس انسان کامل توغازی عملت تقلی، نفس یه نفس کشیده این برابر است با عبادت جن و انس. حالا اگر ما هم یک شباهتی به ولی کامل پیدا کنیم، دیگه گویه در شبای قد بخوابیم هم عیب نداریم، منطقه شباهت پیدا کردیم میخواییم یا نه؟ با این جمله که داریم در این دعا میکنیم، نه شباهت پیدا نکردیم. خب پس راه شناخت اینه که یه دل خدا بهمون داده، این دله که کشف حجاب میکنه، رفع حجاب میکنه، واگر و اونگونه که هست ما نشون میده. وقتی که نشون که داد میگیم ها این چیزهایی که وجود داره، یه جای تیله گذاشتن، یه جای اسباب بازی گذاشتن، یه جای عروسک گذاشتن، یه جای مقام گذاشتن، یه جای شهرت گذاشتن، یه جای لذت گذاشتن، یه سعادت گذاشتن، یه جای دیگه مثلا بفهمیم بهشت گذاشتن، یه جای ولی خدا، یه جای رضایت گذاشتن، اینا همه رو وقتی این دل، همون دل اولی پاک، همون آینه، همون جام جهان نما، اگر همون بود، این رو کاملا به ما منعکس میکنه. میفهمیم خدا رو باید انتخاب کنیم. پس چرا بعد انتخاب میکنیم؟ حکایت داره بعد میبینیم، یعنی دلمون در فهمیدن و شناختمون کمکمون نمیکنه. حالا چرا بعد میفهمیم؟ حالا سخن امام سجاد اینه، چون گناه کردیم. و همون میشه که از ائمه معصومین متعدد نقل شده، طبق نقل که دل انسان همانند آینه پاک در آغاز اولین گناه میکنه، یه نقطه سیاه میگذاره بود، گناه دوم یه نقطه دوم کنارش، سوم یکی دیگه، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، دهم، و اگر ادامه پیدا کرد هر بار یه نقطه سیاه چکیده. و بعد از مدتی لازم نیست که ممکنه سیاه بشه که دیگه مثل زغال سنگ باشه، نه، همین بعد این نقاط سیاه بتونه این آینه رو بگیره که این تصاویری رو که نشون میده کج و معوج نشون بده، درست نشون نده. وقتی آینه آلوده رو گذاشتیم میبینیم یه چیزایی نشون میده، ولی این چیزا چیه؟ ولی تشخیص نمیدیم که چیه. بنا همونی که زبانمون، همونی رو که چشممون، همونی که گوشمون، همونی که حواسمون انتخاب میکنه، همون رو خواهیم خواست. پس از اینجا شروع کنیم که لغزش ها، خطاها، گناهان، ادراکات درونی و جنب جوش دل را کم میکند. آنگاه که ادراکات درونی ضعیف شد و دل از جنبش افتاد، بد میفهمیم. وانگاه که بد فهمیدیم، بد میخواهیم. این از لکنت زبان در دعا. حالا چرا گناه میکنیم اونجا؟ اون یه قدمش هم از بگیم میده، حالا تک ادامه میدیم همینطور کش پیدا میکنه. من تیار یه جمله دیگه هم خدمتتون عرض کنم، چرا گناه میکنیم؟ یا به خاطر جهل است. غالب افراد گناهشون به خاطر جهلشون، یا به خاطر غفلت است. گناه غیر جاهل، یعنی من و شما که میدونیم، میدونیم بده ولی انجام میدیم، میدونیم ناشایسته، میدونیم برای اون ضرر داره، قبول نداریم. از اون یکی سن سال که گذشته بپرسید، میگه دریغا که تو عمر گذشت نبودیست این کار رو میکردیم، ولی خب دیده شده، معلوم میشه که اونا هم به جایی که رسیدن فهمیدن پله ها رو خراب کردن. خب یکی هم غفلت و سوم، خب انشاءالله که گناه شما اینجور باشه، عالمه، همیشه هم هوشیاره، حواسش هم جمع، ولی به تعبیر های مختلف بگم، بگم عقوبت، بگم فتنه، بگم بلا، بگم مکر الهی، بگم امتحان، بگم دلخوشی دیگران که از این راه فرو افتادند و نرسیدند، این گناهش هم خوبه. این گناهیه که ما که جاهل هستیم یا اونایی که جاهل هستن اینا گناه کردن، بعد یه وقتی یکی یاداوریشون کرد، گفت که فهمیدی که 30 سال روز نگرفتی یعنی چی؟ یعنی 30 تا 30 روز که روزه بدهکاری، مسلمونی دیگه، با این رو بگیم 30 تا 60 روز هم چون روزت و عمدی گرفتی که بدهکاری، چی چقدر؟ کی حوصله داری این رو بگیره؟ حالا مثلا در 45 سالگی فهمیده، چون 30 گفتیم 45 سالگی، در 45 سالگی فهمیده که عجب اشتباهی کرده. معمولا نه، در 40 43 45 اینجا که میگذره کم کم این برائس که یک کمی خاموش میشه پرو میشینه، بعد یادش میاد عجب این نبویی کم حواسمون جمع باشه، انگار سرازیر داریم میریم، تا سر بالا میره میگه اون هنوز کو نصفش هنوز عمرمون نرفته. وقتی یه جایی میرسه که میبینه خیلی نصفش رفته، یه خیالش تخت تخت باشه، دیگه 40 و 45 رو دیگه یقین پیدا میکنی نصفش که گذشت، نه اون نصفه خوبش هم گذشت، نصفه سرحال بودن، جبراق بودن، باحال بودن، حوصله داشتن، توان داشتن، انرژی داشتن، رو به روش بودن، رو به ترقی بودن رفته. سرازیری ها هر روزی یکی از این آجره های این ساختمون میفته، از اینجا به بعدش هر روز یکش بوز در میاد، یکش ایراد پیدا میکنی، یه ناراحتی، یه کسالت، یه درد، یه غم، یه غصه، دوران این وریش پشیمان میشه. حالا میخواد پشیمان شده، میخواد 30 سال روزه نگرفته، 30 تا 2 ماه هم جریمه داره میشه 90 ماه، میخواد روزه بگیره، میتونه بگیره یا نه؟ مگر یه وقتی کسی اتفاق اینجور باشه به الله میگن که دیگه حالا که شد نمیتونی میگیریم پس بقیش هم میخوریم دیگه. البته بقیش هم دیگه جای خوردنش هست، بقیش دیگه دوران نیست که یکی معدهش ایراد پیدا میکنه، یکی کلیهش ایراد پیدا میکنه، یکی اسمعشرش ایراد، هر یک جایشون بالاخره حداقل تو یه ماه رو مریض میشه، حالا قبل و بعدش هم الله خوب بشه تو این ماه رو مریض میشه. یه دست گناه میکنن که جاهل نیستن، عالمن، دچار غفلت هم نشدن. منتها اینه که جاهل بودن، اینه که عالم بود، اینه که جاهل گناه کردن، اینه که عالم بودن گناه کردن، اینه که در غفلت بودن گناه کردن، اینا بالاخره یه زمانی بیدار میشن میگن ما چه کردیم برای خودمون، امیدی هست نجات پیدا کنیم؟ ای بابا نمیشه، ما کجا و اونا کجا، ما ماشاءالله اونا رفتن در عرش اعلی قرار گرفتن، ما ته در رستیم، نمیتونیم بهشون برسیم. اینا اگر اون بزرگ بزرگا گای نلغزن، اینا دوچار یأس میشن، دوچار قنوت میشن، مأیوس میشن از رحمت الهی، و خدا هم که بندگانشون نمیخواد راه. حالا جاهل بود یه بامبولی زده، یه لحظه هم دوچار غفلت شده، یه لغزشی داشته، ولی بالاخره این بنده خدا فرضیه که بره بنده خدا است، اون آخرین لحظه هم خدا بهش میگه که بازم میخوام برگردی، بازم میخوام جای خوش داشته باشی، 80 سال تو دنیا بعد رفتی، عوضی رفتی، دنبال لذت های زود گذر گذشتی، بازم میخوام لذت های همیشگی هم داشته باشی، حالا که لذت های دنیا تو جمع کردی بیا و این آخرین لحظه برگرد. ای که میاد سر سفره رحمتم نبینمت، فکر نکن این کالا میگه تو شهوتانی کردی، خیلی خب برو دیگه نبینم، یه قیافه رو گم کن، اصلا نمیخوام این نجم رو تماشاش کنم، نه اون آخرین لحظه میگه خیلی خب بازم تو بردی، شهوتانی کردی، خیلی خب مال خودت، بیا و حالا که حال و حوصله شهوت رو نداری برگرد، میخوام اگه دنبال لذت بری لذت های عمیق پیوسته همیشگی رو هم داشته باشی. خب این اگر قرار باشه که مایوس نشه چی جور بشه؟ آدم حسابی ها هم گاهی دوچار لغزش بشن، وقتی اینا دوچار لغزش بشدن یک کمی دل اینهایی که گناه کردن جاهلا و غافلا خنک میشه، یا خیش خوب شد که بالاخره اینا رو یه بار افتادن، اگه اینا نیفتاده بودن اینا مایوس میشدن. حالا من تو افتادن رو افتاده اینه خیلی فهمه، ولی افتادن فهم نداره که هر کس گناهش متناسب با خودشه. وقتی میگه که پیامبرم حبیبم اگر چنین بگی بنده گردنت رو قطع میکنم، میگه خب بالاخره خب یه تشری هم بود زدا، اگر هیچی بود نگفته بود همه شای به ما گفته که جهنمتون میبرم، سر رو گداخت و شرک و حلقتون میزنم، چشماتون رو چنین میکنم، گردنتو چنان میکنم، کمرتو چنان میکنم، اگر به اونم نگفته بود این که همهش نمیشه که همه مرکات خودی ما باشه، همه عزاداری مال ما باشه، همه خوشی ها مال اونا باشه. بگه خیلی خوب، یه بار هم بندم را حتی حبیبم را به مکرم گرفتار میکنم، میلغزنمش تا او هم مثل تو همی عمرشو بگه استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام من جمیع ظلمی و جرمی لاسرافی علی نفسی و اتوب الیه، بجفتار دار خدایا چقدر جرم دارم ببخش. پس خیلی باهاشون فاصله نداریم، یک کمی خیالمون راحت میشه. اگر اینا به سرعت برق رفته بودن ندیده بودیمشون تو را، گفتیم اونا که رفتن معلوم نیست که آدم وقتی با نفر اول و دوم و سوم خیلی فاصله داشته باشه رقابت ایجاد نخواهد شد، اما وقتی تو خط که راه افتاده میدونه اینها 20 قدم باش فاصله داره، او هم عرق داره شورشور از سر صورتش میباره، میگه انگار اینم بالاخره یه تکون بخوره ممکنه از اینم جلو بزنم، اینم قسم سوم گناه. هر سه سبب این میشه که دید را تیره می کند، بنابراین ولی و نبی و عدو همه با هم باید بگویم رب زدی علما، دیدم رو پاک کن، نگاه رو شفاف کن، آنچنان آشکار ببینم که همون بخواهم که می بینم و باید بخواهم. خب پس شد جرم مشترک، لغزش مشترک، ادعو که یا سیدی به لسانه، بعد اخرسه و قلبه، بعد اخرسه و زنبه، خدایا گناه ها همچی گرفتاری، منم اینجوری اومدم، یه دو راه ما بیشتر نه، سر دو راهی هست. یا حالت زبونمون لاله کنده، حال و حوصله نداریم، نمیگیم، بد میگیم، یا نگیم، یا همینا رو بگیم، کدامش بهتره؟ میگه همینا رو بگو، کمکت میکنم، خورده خورده زبانت رو هم اصلاح میکنم، بالاخره انفت یه زمانی الف خواهد شد، منتها به شرط حواست جمع باشه که انف میگی، یعنی در غفلت نباشی، بیدار باشی. هر کسی بدونه که بد داره میگه، بد میخواد، بد طلب میکنه، بد راه میره، اصلاح میکنی، خدا هم کمکش میکنه. ولی کسی ندونه و ندونه که ندونه، یعنی در جهل مرکب عبد الده بمونه، این نه. پس دعا کنیم و نکنیم، زبون گنگ گیر داره، لک نداره، دعا کنیم و نکنیم. حی حاضر هم سجاد میفرما به زبان لال اومده. خب یه نمونه از این لالی زبان رو خدمتتون عرض کنم، یه نمونه یه مصداق دیگر شد. خدا به حضرت موسی فرمود، خدایا فرمود که موسی برو به سوی هارون، به سوی فرعون، هدایتش کن، راهنماییش کن، یادآوریش کن، تذکرش بده. موسی گفت خدایا چند چیز رو گفت، یکیش اینه که خود زبانم لکنت داره، گیر داره. حالا بمونه که این که گیر داره، این چیزایی که در تاریخ گفتن که حضرت موسی در بچگی آتش تو دهنش کرده بود، زبانش بوده، کسی آتش تو دهنش کنه بعدم بندازه بیرون زبانش لکنت پیدا میکنه، نه. ولی حضرت موسی بالاخره میگه خدای زبانم لکنت داره، من اگه برم حرف منو فرعون نمیفهمه. یه تعبیرش اینه، معانی مختلفی رو میشه گفت و برخش هم گفتن. یه معناش اینه که خدایا این بیانی که من دارم، این سطح گفتاری که من دارم، فرعون اصلا نمیفهمه، باید داره درس بکنه، مدتی مدینه حوزه و دانشگاه رو بگذاره تا وقتی من حرف بزنم بفهمه. این در یک زندگی و در یک لذائذ شهوات قرائزی غرق شده که اصلا حرف من رو به هیچ وجه نمیفهمه، او مشکل داره. منتها اولیاء خدا هیچ وقت نفسی بر کسی نمیگذارن، نمیگه گوشهای او سنگینه، میگه صدای من شاید نرسید، کمکم کن، من نمیتونم بیان کنم. یکی دیگه رو میدونی که هارون از موسی پایین‌تره، قدرش، جلالش، عظمتش، علمش، همه چیز پایین‌تره، تابع حضرت موسی. یه نفر بیار که من عرفا رو بهش بدم، اون تعریف کنه برای دیگران، ترجمه کنه زبان من رو برای اون، بتونه عمومی‌تر حرف بزنه، عوامانه‌تر حرف بزنه، یه حرف بزنه فرعون هم بفهمه. خب البته خدا فرمود باشه، مترجم می‌کنه، مترجم کمک می‌کنه، کمک می‌خوام اینو بگم که دعا کنیم، دعا نکنیم با این زبان گون. گفت خیلی خوب، هر چی رو خواستی بگیدم. یه مرتبه حضرت موسی گفت خب حالا که ما خواستیم که یه نفر مترجم بیاره، این چه کاریه که از کجا می‌خواد زبان خودمون رو درست کنه؟ این چه کاریه که ما منتظر باشیم تا اینکه جمله رو بیان کنیم تا دیگری آیا بتونه آیه نتونه به زبان دیگران تعریف کنه، خودمون میریم زبان یاد می‌گیریم. گفت رب یسر لی فی، رب اشرح لی صدری، تا آخرش. خدایا حالا که جدی جدی میخوایم ببینیم، پس کمک کن زبون رو بازش کن، خودم سخن بگم. بعدینم شد گفت باشه، هر چی رو خواستی بهت میگم. ما اومدیم میخوایم دعا کنیم، زبانمون گیر داره به خاطر اون کارهایی که انجام دادیم، به خاطر اون نقطه هایی که در این قلب سفید گذاشتیم، به خاطر اینکه این آینه رو جوری لکیدارش کردیم که درست نمیبینیم تا درست بخواهیم. همین نیمبند همینجور شکست دسته، آیا همینجوری بخوام یا نه؟ میگه بخوام، ولی همراه با خواستن هم بگو خدایا اگر میگی بعد میخوام زبانم گیر داره. یعنی چی؟ یعنی خدایا ای بیراد مربوط به من نیست، حالا اگر اتفاقی افتاده در غفلت جهل و ندانم کاری بماند، ولی الان این زبان درست کار نمیکنه، اگر درست کار میکرد اون وقت میدیدی چی میتونم بگم. یعنی خدایا زبان رو حلش کن. حل میکنی یا نه؟ چرا حل نکنه؟ در یه روایت یعنی چند روز پیش داشتم میخوندم، یعنی اینکه قبلا هم خونده بودم، الان هم هر روز که دارم فرصتی میکنم باز دوباره میخونم، یعنی هر موقعی میخونم لذت میبرم، تست میکنم، یعنی تو مربوط ماه رمضان هست، که آدم روزه بگیره اینجوری بشه. یکی از ویژگی های آدم روزه دار کسی که درست روزه گرفته باشه، واقعا روزه داشته باشه، فقط به گفته امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه فقط تشنگی و گرسنگی نباشه، روزه باشه، یعنی اونی باشه که خالص‌ترین عمل در زندگی انسان، انسان مؤمن، از این عمل خالص‌تر نمیشه پیدا کردن عملی ها که اگر خودمون رو به زمین بزنیم، با آسمان ببریم، بخوایم ریا کنیم، برای غیر خدا انجام بدیم، چه میشه؟ عبادت دیگر قرآن میکنیم، حسابی صدامونو بکشیم تا دیگران بگم به به احسن، با اینکه چه خوش صدا داشت، رکوع میریم کشش بدیم، سجده میریم کشش بدیم، کار برای دیگری انجام بدیم، آخرم کار انجام بدیم، خیلی ممنون دست شما درد کنه، البته افتخار بود برای ما که کمکت کردم، به اینجور عجب آدم با ادبی ها تو کارهایی دیگه امکان ریا کردن برای غیر خود انجام دادن هست، روزه رو نمیشه برای غیر خود انجام داد، بخوای هم برای غیر خود انجام بدی نمیتونی، معنی یه آدم خیلی جاهلی باشه که اصلا بگم برای اینکه حرف تو رو خرابش کنم میخوام فردا بگم روزه میگیرم قربتم الی شیطان، ولی هم تو دلش اینجور نیست، را به زبانش اینجور، تو دلش روزه فقط برای خدا هست. اگه کسی بتونه این خالصانه ترین عمل را درست انجام بده، فقط درست میگه تشنگی نباشه، نتیجه را که داریم که این دعاش مستجابه، این ثمره روزه است. اونه که منطق خوندن عکس نقیدش رو بگیرن، پس کسانی که دعایشون مستجاب نیست روزه درست حسابی نگرفتن. نمیخوایم که برای دیگران اظهار کنیم که دعامون مستجاب نیست، هر که به خودش مراجعه کنه میتونه بفهمه دعا مستجاب نیست. خیلی خوب، حالا الحمدلله که دعا مستجاب شد، الان میریم وقتی تو خونه که رفتیم خدایی میخونی 200 متر 2000 مترش کن دعا مستجاب دیگه، باطرامون رو نل کن، اسبامون رو زین کن، اینا رو تقاضا کنیم. خب اگه کسی دعاش مستجاب باشه، گاهی آدم لازم میشه قصه بگه، منتها وقت اونقدر کوتاست که قصه گفتن هم نمیرسیم. اگه کسی دعاش مستجاب باشه، دعایی میکنه، تقاضایی میکنه که از تقاضا کردنش و دعا کردنش هیچگاه پشیمان نخواهد شد، نه در دنیا نه در آخرت. دعای مستجاب میشه میشونه. اگه گفت خدای ما 50 تا مغازه میخوام، میخوام رقابت کنم با امام رضا، 1000 تا خونی میخوام، 10 تا کارخونی میخوام، میگم 10 تا چنین میخوام، چنان میخوام، یه زمانی یه جایی پشیمان میشه، میگه به جای همین تو یه چیز دیگه میتونستی بخوای که یه قدم بالاتر بری، سبکتر بشی، پرواز کنی، چرا نخواستی؟ اینه که عرض کردم خدمتتون که روز قیامت روز حسرت هست و همه حسرت میکنن، یه عده حسرت میکنن که چرا اینجوری دعا کردن، دعا کردن که خدا یا مثلا ما توفیق بده که نماز اول وقت میکنیم، بالاتر از این که وجود داشته؟ چرا دعا نکردی که خدایا تو نماز حواس ما رو جمع کن؟ اونی هم که میگه خدایا تو نماز حواس ما رو جمع کن، اونم بعد پشیمان خواهد شد، چون دعا بالاتر از این وجود داره. پس روزه، روزه یه واقعی نتیجش اینه. البته الله خاطر میگه در روز چندم، چون برای روز اول گفته، دوم، سوم تا روز سیوم همه رو نتیجه رو گفته، که هر کسی که اهل روزه باشه حظم میکنه که اصلا بشنوه، چون اعتقاد هم داریم همه اینا درسته دیگه، همه درسته، بعضیاش مجرده، یعنی تو زندگی آدم میتونه ببینه که شد روز اول چنین شد، روز دوم چنین شد. اونی هم که برای ما هم قابل تجربه نیست، یقین داریم، اعتقاد داریم که همینجوره. صادق مصدق، یعنی کسی یک راستگوی این سخن رو برای ما گفته که راستگوترین موجود عالم که خدا او رو تاییدش کرده، گفته هرچی از این دهنش در آمد لا ینطق عن الهوا، از خودش نیست، وحی است. خب حالا اگر کسی گفت خدایا من با این زمان لال اومدم، یعنی خدا نمیدونم نقصه، بدونیم که بخواد از خدا خواسته، خدای نقص رو ازش برطرف میکنه. جمله بعدی چی که رب به اوناجی که به قلب بد او وقع بود جرمو، خدایا من با دلی اومدم که این از بس گناه کرده فراری شده، اصلا جرأت نمی کنه طرف تو بیاد. این هم البته خیلی شرح و توضیح داره، منتظر که نمیخوام این جمله رو باز دوباره هم دنبال شو بگیرم، همین یه دوتا جمله رو خدمتتون عرض میکنم خیلی کوتاه. این که فراری شدن وقتی برای انسان پیش میاد که با این شرایطی رو که در اون زندگی میکنه، محیطی رو که در اون زندگی میکنه، با کسی که در اون زندگی میکنه، منافرت، مخالفت، تفاوت کامل ایجاد شده باشه به گونه ای که قابل تحمل نباشه براش، این فراری میشه. تو روزنامه میکنی که مثلا فلان پسر از خونشون فرار کرده، فلان دختر از خونشون فرار کرده، کیا فرار میکنن؟ توی خانواده یه شرایط ایجاد شده این براش غیر قابل تحمله. نمیگم حالا تفسیر کیه، فعلا این جوان، این دختر، این پسر اصلا هیچ شباهتی مونه که توی خونه میگذره نداره. این چاره‌ای نداره، بره یه جایی که شباهت داره. حالا کیا از درگاه خدا فرار میکنند؟ میخوای مناجات کنی، مناجات دیگه با زبان نیست، با دله. یعنی باید دل بسوزه تا از زبان جاری بشه، تو خودت اول بشنوی که چی میگی. این چرا از درگاه خدا میگه خدایا من با دلی که فراریست از تو، چرا این دل از خدا فرار میکنه؟ به خاطر اینکه شباهتی به خدا ندارم. چرا شباهت نداره؟ باز دوباره همین، از بس جرم کرده، از بس کاری انجام داده که با تو هیچ شباهتی سلفیت ندارم. تو گفتی زمین خود از آسمون گفته، تو یه چیزی گفتی، یه چیزی گفته. خب جمله بعدی رو که فقط میخونم و جلسه آینده توضیح میدم، ادعو که یا رب راهبن راجیان خایفن.